درمان دل خیش خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برآورم از تنگ دلی جانم جای نفسم نفسم نیست. ای روی تو گلهای چمن خار شمارم، در گلشن وصل تو خمس خور و خسم نیست. هر شب به سر کوی دایم
بهای امریکا به وضع آزادی های دینی در تاجیکستان تغییر نکرده است و واشنگتن بار دیگر دوشنبه را برای رعایت نکردن حقوق مذهبی شهروندان تنقید کرد. تاجیکستان از سال 2016 در روی خط کشورهای مایه نگرانی خاص وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد. مقامات تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نیستند و میگویند بهاگذاری آمریکا واقعیت را انعکاس نمی‌کند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. گزارش نوی وزارت کارهای خارجه آمریکا درباره وضع آزادی‌های مذهبی در جهان روز 10 ایون نشر شد. در گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا آمده است در تاجیکستان شهروندان برای پوشیدن حجاب یا ماندن ریش زیاد می شوند و دولت اشتراک زنان و نابالغان را در مراسم های دینی محدود کرده است. از جمله در گزارش آمده است ماموران حکومتی زنان را از پوشیدن حجاب و یا لباس بیگانه به فرهنگ ملی منع می کنند. مقامات تاجیکستان می گویند به انتقادهای دپارتمنت دولتی آمریکا راضی شدن نمی توانند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین روز 11 ایون گفت مؤلفان گزارش امسال نیز به معلومات رسانه ها تکیه کردند که نه همشان اساس واقعی دارند. به تاکید او
مشخص گفته شده که نیست که بغیر از امون خطور نکرم چند بود ماده چورده میشه در قانون فرهنگی آنه جشن مراسم که شخصان واقعی و حقوقی احده دارن که رکنهای فرهنگ ملی از جمله زبان و لباس ملی را رعایت کنند. این هم یک نوع خصوصیت توصیوی دارد، احده داری شخصان واقعی و حقوقی. اما در یکون قانونگذاری ما این چوره شده که نیست که مثلا شهروند کدام نمودی لباس پوشد یا نپوشد، ریش گذارد یا نگذارد.
در گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا گفته می شود که بیش از 90% مردم تاجیکستان مسلمان هستند و در کشور مسیحیان و یهودیان نیز به سر می برند. مؤلفان گزارش دپارتمنت آمریکا از تعقیب و اذیت اقلیت های دینی در تاجیکستان به خصوص حبس پیروان جریان مسیحی شاهدان یهوه نگرانی کردند. در گزارش نام شمیل حکیموف پیرو شاهدان یهوه را ذکر کردند که سال گذشته در خوجند با گناه برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی به 7 سال زندان محکوم شد. اینچنین گزارش از آن میگوید که مقامات تاجیک چند پیرو این جریان مذهبی را در سال گذشته بازپرسی کردند. در گزارش همچنین گفته شده است که مقامات فعالیت رویه شاهدان یهوه را منع کردند چون پیروان آن از خدمت در ارتش سرکشی کردند. در گزارش از قبل پایگاه فورم 18 گفته می شود که در شهرهای خوجند و کانی‌بادام به ضد پیروان رویه شاهدان یهوه ریدهای پلیس صورت گرفته، تلفن و شناسنامه‌های آنها مصادره شده است. بار اول نیست که دپارتمنت دولتی آمریکا مقامات تاجیک را برای آزار نمایندگان اقلیت‌های دینی تنقید می‌کند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این انتقادها گفتند رویه شاهدان یهوه با قرار دادگاه منع شده است. سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان روز 11 ایون برده آزادی گفت زندانی شدن بعضی از پیروان این جریان مذهبی نه به خاطر عقیده بلکه به خاطر کردارهایشان است.
هم کمیته بین‌المللی آزادی مذهبی و هم دپارتمان دولتی ما متاسفانه مشاهده نکنیم در چند سال آخر همین یک نسخه تقریبا چاپ کردن به یکون کم کسی با متاسفانه سرچشمه اصلیشون همون پرس زرد است. اینا بعضی واقعی و فعلی تاجیکستان دیده در گزارشوی خوشم باقی دوزن نمیشد. هرچند که ما در صحبته علاقیدن با روبریت کمیته وقتی که آمده بودن نمانده ما بسیار ایفار آمادگی برای همکاری کردیم که بگذار گردم از وضعی فعلی آزادی های دینی دیدن کنند.
زرقیبگ سعید امینی روزنامه‌نگار تاجیک که مسئله های دینی را پیگیری میکند میگوید آزادی های مذهبی در تاجیکستان شاید به حد محدود نیست که دپارتمان دولتی آمریکا تصویر کرده است، ولی نمیتوان محدودیت ها از جمله رید های ستر و حجاب را انکار کرد. این روزنامه‌نگار تاجیک گفت برای از بین بردن محدودیت های حاضره و اینکه تاجیکستان برای پایمال کردن حقوق دینی تنقید نشود یگان خراجات زیاد کردن لازم نیست. آمریکا 4 سال اخیر تاجیکستان را برای خط کشورهای شامل کرده است که پیوسته و مداوم آزادی های دینی را آشکارا محدود کردند و یا پایمال کردن حقوق مذهبی را نادیده گرفتند. بر اساس مقررات ایالات متحده حکومت کشور می تواند به ضد این کشورها تحریم ها جاری کند، ولی رسما گفته است که با نظر داشت اهمیت زیادی تاجیکستان برای منافع ملی ایالات متحده از این کار خودداری می ورزد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پرزیدنت آمریکا فرمانی را امضا کرد که طبق آن ایالات متحده می تواند علیه اعضای دادگاه بین المللی گاگا که درباره نقش احتمالی سربازان آمریکایی در جنایت های جنگی در افغانستان تحقیق می کنند تحریم های جاری کند. دادگاه بین المللی گاگا و دیگر سازمان های حامی حقوق بشر این تصمیم دونالد ترامپ را محکوم کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بنا به اعلام کاخ سفید، دونالد ترامپ این فرمان را روز پنجشنبه 11 ایون امضا کرد. در صفحه تویتری کاخ سفید ذکر شده است این اقدام دادگاه بین المللی گاگا به دستور روسیه صورت گرفته است. پس از امضای این فرمان 4 تن از اعضای بلند مقام کابینه دونالد ترامپ از این تصمیم قدردانی کردند. وزیران امور خارجه و دفاع، همچنین داستانی کل و مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در این نشست خبری حضور داشتند. مایک پامپئو تاکید کرد است که دادگاه بین المللی گاگا نمیتواند شهروندان آمریکا را هدف بازداشت، محاکمه و حبس قرار دهد. وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است تلاش دادگاه بین المللی گاگا برای تحقیق و محاکمه شهروندان آمریکا نقض اصول اساسی بین المللی و دادرسی بین المللی است و همان طور که در فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ آمده است، ایالات متحده آمریکا جزی از طرفهای اساسنامه روم نیست و ما هیچ وقت حکمای این دادگاه را نپذیرفته ایم. فرمان دونالد ترامپ به وزارت‌های امور خارجه و مالی آمریکا اختیار می‌دهد که دایره‌های کارمندان دادگاه بین‌المللی گاگا را که در این مورد تحقیق می‌کنند مسدود کند. در عین حال به وزارت امور خارجه اختیار داده می‌شود که ورود این افراد را به آمریکا منع کند. این دادگاه فقط در مواردهای دخالت می‌کند که کشوری عضو نتواند و یا نخواهد این جنایت‌ها را بررسی و مجازات کند. افغانستان از جمله کشورهای عضو این دادگاه است، ولی حکومت این کشور همیشه تاکید کرده است که همه مواردهای جنگی باید در افغانستان پیگیری شود. حکومت آمریکا هیچگاه عضو این دادگاه که سال 2002 تأسیس شد نبوده است. یک مقام آمریکا در یک نشست خبری در شرح فرمان پرزیدنت ترامپ گفت طبق این فرمان دولت اختیار دارد هر یک از کارمندان دادگاه بین المللی گاگا را که بدون موافقت آمریکا در این تحقیقات نقش مستقیم ایفا می کنند تحریم کند. یک مفتش دادگاه بین المللی گاگا قصد دارد در مورد احتمال ارتکاب جنایت های جنگی در سالهای 2002 تا 2014 در افغانستان، از جمله اتهامات عاید به کشتار دست جمعی غیر نظامیان توسط طالبان و شکنجه اسیران و زندانیان توسط طالبان و نظامیان و کارمندان امنیتی آمریکا تحقیق کند. مقام های آمریکایی در بخش دیگری از نشست خبری روز پنجشنبه گفت ما دلیل های قانع کننده داریم که نشان می دهد در سطح عالی دفتر دادستانی دادگاه بین المللی فساد و قانونشکنی وجود دارد و صداقت این تحقیقات درباره شخصیت های آمریکایی را زیر سوال می برد. در همین حال دادگاه بین المللی گاگا به تصمیم روز پنجشنبه دونالد ترامپ واکنش نشان داده است. این دادگاه در بیانیه گفته است این حمله ها تلاش قبول نشونده برای مداخله به حاکمیت قانون است. جوزف بورل سرور سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه پس از ویدیو کنفرانس وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا و همراهان آنها از کشورهای شرقی با روزنامه‌نگاران در بروسل در این باره چنین گفت: من اعلام را دیدم که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ فرمانی را امضا کرده است که از روی آن ایالات متحده می تواند بر ضد کارمندان دادگاه بین المللی جنایی که درباره نقش احتمالی سربازان آمریکایی در جنایت های جنگی در افغانستان پژوهش می کنند تحریم ها جاری کند. اما من جزئیات را عمیق نمی دانم و من می خواهم وقتی که معلومات بیشتر گرفتم در این باره چیزی گویم. اما البته این یک موضوع جدی است. سازمان دیدبان حقوق بشر هم با صدور بیانیه از عملکرد آمریکا در نسبت دادگاه بین المللی گاگا انتقاد کرده است.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 10 ایون طرح ایلوه ها به کدکس جنایی را قبول کردند که بر اساس آن شخصانی که باعث به پنجشنبه بیماری خفناک میگردند از 2 تا 5 سال و در صورت تکرار یافتن از 5 تا 10 سال به حبس محکوم میشوند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. تا این دم در کدکس جنایی برای نقض معیارهای بهداشتی که سبب بیماری عموی یا زهرآلودشوی ساکنان می شود، جریمه در حجم تا 58000 سومانی یا 2 سال کارهای اصلاحی و یا به همین مهلت حبس پیش بینی شده است. طرح ایلوه ها را وزارت عدلیه پیشنهاد کرده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه در پارلمان گفت چون این مقررات برای نقض قاعده های بهداشتی در دوره پاندمی نیز دخل دارد. در جلسه همچنین تغییر ایلوه ها به کدکس ماموری وارد شد که برای نداشتن نقاب طبی از 2 تا 5 نشاندهنده یعنی از 116 سومانی تا 290 سومانی جریمه پیش بینی میکند. برای پخش اخبار غلط در رسانه ها و شبکه های اینترنتی در باره پاندمی نیز جوابگری پیش بینی شده است. جریمه پخش اخبار غلط برای شخصان واقعی از 10 تا 20 نشاندهنده برای حساب ها و برای شخصان حقوقی از 150 تا 200 نشاندهنده برای حساب ها را تشکیل می دهد. روشن رجب‌زاده معاون رئیس کمیته اوید به قانون‌گذاری و حقوق انسان در مجلس نمایندگان پس از انجام جلسه در صحبت به رادیو آزادی گفت هدف از چنین تغییر ایلوه‌ها به کدکس جنایی جزا دادن ساکنان نیست.
مقصد اساسی حکومت و پارلمان جمهوری تاجیکستان این جزا دادن شهروندان نیست، لیکن از آن سببی که در تمام مقیاس جهان این بیماری علاقه پن شده استفاده است، حکومت جمهوری تاجیکستان نیز این معیارها را پیشنهاد کرده استفاده است.
برخی میگویند پیشنهاد مجازات از یک جهت خوب است که ساکنان برای با نقاب گشتن تا جایی از احتیاط کار میگیرند، ولی گروه دیگر میگویند قبل از جزا را پیش بینی نمودن باید شرایط فراهم کرده شود و نرخ نقاب و دیگر موادهای لازمه کاهش داده شود. دلربا اشورا و ساکن شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
فکر میکنم یک نفر دو نفر که جریمه کردن دیگر رو بعد کمتر بیدار میشن، کمتر مسئولیت اس میکنن.
اما نرگس خوجایی و ساکن دیگر پایتخت میگوید تا 290 سومانی پیش بینی نمودن جریمه برای بی نقاب گشتن تصمیمی درست نیست.
آدم از کجا پول میآورد برای این استراحت؟
برخی از آگاهان امور میگویند در مجموع اندیشیدن چاره ها برای جلوگیری از سرایت کرونا ویروس خوب است، ولی جریمه و دیگر نمود مجازات ها در شرایط تاجیکستان میتواند عامل های فساد را میان کارمندان مقامات افزایش دهد، زیرا مسئولان از چنین امکان سوء استفاده میبرند. تاجیکستان روز 3 اپریل بیماری کووید 19 را در کشور اعتراف نمود و تا روز 9 ایون 4690 نفر به این بیماری گرفتار شده 48 نفر فوتیده است. بعضی کاربران شبکه های اجتماعی و آگاهان امور به درستی آمار رسمی شبهه دارند و میگویند ممکن است تعداد گرفتاران و تلفات از بیماری در تاجیکستان زیاد باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتبی 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکند درس خونده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکند قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح پاک همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال خوالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شستومی عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها، موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارن، خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحسیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزشداری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
دوری میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بساتم ستاره خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بساتم ستاره خواهد ما